أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در شبهات بدویه، اختلافی که بین اصولیین و اخباریین هست خیلی پربرکت است. نتیجه او، چون ما زیاد داریم احکامی که به عنوان شبهه بدوی باید براءت جاری کنیم تو تمام اجزا و شرایط نماز، روزه، حج، هر جا دلیل نداریم همه رو بخوایم براءت جاری کنیم. تو اکل و شرب همینطور، تو بحث خرید و فروش ها، تو تمام مکاسب معاملات هر جا دلیل نداریم خواهیم براءت جاری کنیم. تو بحث نکاح همینطور، آیا نکاح با اهل کتاب موقتش، دائمیش، هر جا دلیل نبود مرتب براءت. خیلی براءت برکت خیلی داره، اما خب مقابلش اخباریین هستن که میدونید احتیاط میکنن. ما داشتیم دلیل احتیاط رو میگفتیم و اولین دلیل عقلی برای احتیاط همون علم اجمالی بود که تقریبا درشترین دلیلشون هم همینه. بهترین دلیلی که میشه بیاریم علم اجمالی است که عقل انسان میگه تو علم اجمالی باید احتیاط بکنه. ما تو توضیح داشت که یکی دو جلسه قبل توضیح دادیم. اما دومین دلیل عقلی که باز میخوان با دلیل عقلی ثابت بکنن احتیاط رو اینه که میفرمان قبل از اینکه دین اسلام بیاد عقل انسان میگه تو کارهای غیر ضروری اصل حذر است. این استدلال عقلی خیلی محکم این رو بیان میکنه. این کلمه غیر ضروری هم که میگن منظورشون مثلا معالجه. تو معالجه گاهی شنیدید دیگه، میگه مثلا اگه میخوای معالجه بشی باید ادرار ابر رو مثلا بخوری. اینا داشتیم تو تاریخ هم داریم که میمده میپرسیده که استفاده بکنم نکنم. وقت حالا ادرار ابر ولو از جهت طهارت اشکالی نداره، اما از جهت خباست خب حرامه نوشیدن او. حالا مثالو کار نداشته باشید، چون من مثال زدم تا مجرشم این دو سه نکته رو فوری توش بگم یه وقت اشتباه برداشت نکنید. اما مسئله که این دلیل دوم ذکر میکنه یه چیز خیلی محکمیست. افعال ضروری بذار کنار که نگو ضرورت ایجاب کرد، عقل به خاطر ضرورت میگه باید بری استفاده کنه، اینه ولش کن. اون جایی که ضرورتی تو کار نیست و من شک دارم که این حرامه یا مباهه، ضرورت انجامم نداره، عقل انسان میگه که تو این افعال غیر ضروری اصل اولی حذره. این قبل از شرع. بعد میگه که دین اسلام که اومد ثابت نشده که دین اسلام بیاد اباحه رو تجویز بکنه. پس این آقا در واقع استدلالش مرکب از دو جمله است. یکی قبل از شرع، میگه قبل از شرع عقل عقلا میگفت هر چی شک داری حرامه یا نه نخه بگو حذره، مگه از ضرورتی ایجاب بکنه ضرورتش ول کن. اما قانون اینه که نمیتونیم. این قبل از دین. بعدم که دین آمد نگفته که حتما مباحه. اگه گفته بود بابا دلیل شرعی مقدم بود بر دلیل عقلی، هم گفتی شرع اجازه داده. وقتی آقا تو استدلالش میگه حالا اگرم نگی عقل حذر میگوید، لااقل توقف بکن، اما دیگه حکم به اباحه نکن. خلاصه اینم یه جمله ایست که وسط کارا رو باید اینم به شرجو بکنه. ایناست که عبارتو خیلی دقیق و زیبا میکنه. پس قبل از شرع اصل اولی حذر است. در شبهات تحریمیه اونم نبخواد که دین اومده سا، نه قبل از شرع داره میگه، میگه عقل میگه نکن، استفاده نکن. مثلا تو تون رو مثال میزنی، قبل از شرع اگه کسی میخواست استفاده کنه، عقل انسان میگه همین که نمیدونی حرامه یا نه، مفسده داره یا نه، که خب عقل میگه استفاده نکن مگر یه ضرورتی ایجاب بکنه. و اگرم عقل نگه حذر، حداقل میگه توقف بکن، نه حذر و نه اباحه، حکم نکن، اما تو عمل لااقل توقف بکن، وایسا. اینم تفسیره. اما مهم جمله دومه که بعد که شرع آمد آیا اجازه داد و بگید مباح است شبهات تحریمیه. این آقا میگه نداریم، و اگرم داریم که همون رفعه مالای علامن اینا، میگه خب اینا معارض داره به این سادگی نیست که هم تو بگو رفعه مالای علامن، خود دنبالش هم اخو کدین و فهتفل دینک داریم ما. وقتی معارض داره نمیتونه بگم شرع اباحه گفته. این مجموعه استدلال این شخص. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه سه تا جواب میدن از این استدلال. جواب اولشون اینه که میفرمان این استدلالی که این آقا کرده در واقع مصادره به مطلوب کرده، استدلال به محل خلاف. خب میدونید وقتی یه چیزی اختلافیه نباید محل اختلاف رو به عنوان دلیل خودش، تکیگاه خودش بیاره. مثلا اینجا گفته است اصل اولی حذر است، خب این محل اختلافه. خب یکی هم مثل مجتهدین اصولیین میگن اصل اولی اباحه است. این آقا به چه دلیل میگه که قبل از شرع عقل انسان میگه اصل در اشیا حذر است؟ خب ما میگم عقل میگه اصل در اشیا اباحه است. عقل میگه همه چیز جایزه تا یه منعی برات ایجاد بشه، اگه منعش رو یقین داری خب استفاده نکن. خلاصه این اختلافیه که اصل اولی اباحه است یا حذره. وقتی آقا همین محل اختلاف به عنوان دلیل خودش بهش تکیه داره میکنه و میگه قبل از شرع عقل میگه اصل اولی حذره. این اولین رد آخون هست که خیلی نکته دقیق و خوبی هم هست. دلیل دومشون اینه، میگن یه آقا گفت که دین که آمد اباحه ثابت نشده از نظر شرعی. آخون میگن چرا اتفاقا ثابت شده؟ و این رفع مالا یعلمون و ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. این خدای متعال تصریح کرده تو این عبارت ها که اگه چیزی علمش به شما نرسید این از عهده شما برداشته شده، هیچ وظیفه ای ندارید. فقط این آقا که میگفت احتیاط می گفت ما عارضه دارد با ادله احتیاط. صاحب کفایه میگن نه ما عارضه نداره. خب اون می گفت ما عارضه داره، رفع مالای علمون با اخوک دینوک ما عارضه داره. صاحب کفایه میگن ما عارضه نداره. متو این یخته در واقع دلیل این مدعاست. برای اینکه بگیم ما عارضه نداره، دو تا دلیل در گذشته داشتیم، اون دلیل ها رو یه بار دیگه بهش مرور میکنیم که چرا حدیثی که میگه رفع مالا یعلمون ما عارضه نداره با اخوک دینوک، بلکه مقدم است رفع مالا یعلمون، جلو میفته. دلیل اول این بود که رفع مالا یعلمون اخصه و اخص ازهر نسبت به عامه. اون اخوک دینوک عامه، شامل دو جا میشه، هم شبهات بدویه و هم شبهات که مقرون به علم اجمالی است. تو همه جا میگه احتیاط بکن، اما روایتی که میگه احتیاط نمیخواد بکنی، چیزی به گردنت نیست، تو شبهات بدویه است. این دیگه خاصه و خاص مقدم بر عامه. جمع بین عام و خاص چی میشه؟ میگیم در شبهات که مغروم به علم اجمالی است مثل عناین، اونجا احتیاط میکنه. اما هر جا شبهه بدوی بود، نه دیگه، اونجا برات جاری میکنه. این حرف اول. یه دلیل دومی هم داشتیم و اون این بود که رفع مالا یعلمون نص در جوازه، اما اون اخو کدین و فهدت لدینه ظهور در وجوب داره، گد واجب است احتیاط بکن، اما نص در وجوب نیست، ظهوره و ظهوره میشه حمله بر استحبابش بکنه. بگم که احتیاط مستحبه نه واجب. چرا؟ چون مقابلش که میگه چیزی به گردنت نیست، یا اونا نمیتونه بگم که هنوز حرام است. نخه اون نص در جوازه، جواز قشنگ داره به ما یاد میده، میگه برو جلو امنیت داری. نه اینجا داریم میگیم جواز مقابلش وجوب ترک. یخته واضح حرف بزنید، همه میگن واضح بگید تا ببینید جواب کلامتون اینه که روایت میگه واجب است احتیاط بکنی، البته ظهور داره که میتونم بگیم یعنی مستحب، اما مقابلش میگه قطعا جایز است مرتکب بشی. دیگه اونا نمیتونیم بگیم که جوازه ظهور داره، هنوز مثلا گولش میخوان بزنن تا میره سیگار میکشه روز قیامت میخندن و میگن ما گولش زدیم و برو جهنم. نسته در جوازه. خوب دقت کنید، کلمشو جا میندازید، وقتی در جوازشو نگید و وقت معناش اینه که نمیدونم نسته در وجوبه، نسته در استحبابه. خب این که نیست که جواز، جواز معنی اما ازش فهمیده میشه، اما این که خوب است احتیاط بکنی که اشکال نداره، که اینا با هم جمع میشه که از یه طرف جایز باشه توتون رو استفاده بکنه، از اون ور میگیم احتیاط هم خوبه. خب اینم جواب دوم آخون که یه مقدار عبارتشون ابهام داره، که میگن معارضه نمیتونه بکنه ادله براعت و ادله احتیاط، بلکه ادله براعت مقدمه. اما چرا مقدمه است توضیح نمیدن. این چراش برگه به بحثای قبل ما که دو تا دلیل داریم بر مقدم افتادنش قبل از صحبت شو کردیم. و دلیل سومی که ایشون دارن اینه، صاحب کفایه می فرمان حالا برفرض بگیم اصل در اشیا حضره، همراهی کنیم با حرفه آقا، که وقتی توتونه نمیدونم حلاله یا نه، اصلا اولی بگیم نخه استفاده نکن، حذر کن از او. در فرض بگیم اصل در اشیا حذره، وقت منش احتیاطه، میگن یا تلازم نداره که، این آقا میخواست از حذر به احتیاط برسه، میگه چون اصل در اشیا حذر پس احتیاط کن. آخو میگن خب ما براعت رو میگم، ما احتیاط هم میگیم، به حرف ما هم که چه اشکال داره. ما اباحه رو میگفتیم به خاطر رفت مالا یلمون، کناش هم احتیاط هم میکنیم، میگم احتیاط حسنان علا کله ها. و این چیه که این آقا میخواست حرف ما رو رد کنه، اباحه رو میخواست رد بکنه، گفت اصل در اشیا حضره پس احتیاط، مثل این که فکر میکرد اینا با هم تلازم داره. نخه احتیاط با قول مجتهدینم جمع میشه، مجتهدین که میگن اباحه است در شبهات بدوی مرتب اباحه جاری میکنن، کلمه احتیاط هم کنارش میارن. وقت چی میگن؟ میگن اگر کسی مرتکب شد همون شبه تحریمیه را، هیچ اشکال نداره، قیامت عقاب نداره به خاطر قاعده قبح قابل و بیان. اما از اون ورم میگیم حسنون علا کل حال که احتیاط بکنه، احتیاط هم خوبه، راست احتیاط که بد که نیست که، نگفتن بده که، اونی که دنبالشه این میخواد احتیاط رو واجبش بکنه. و احتیاط واجبه دلیلش با دلیل عقلی اباحه مقابل همه. خب دلیل عقلی اباحه هم قبح قابل بیانه، اونم عقل میگه، میگه چی که خدا بیانش رو نکرده چطور میخواد بر عقاب بکنه. اینا رو وقتی با هم میذاریم کنار هم، دوباره میرسیم به همون کاری که مجتهدین کردن. خب یه دلیل سومی باز برای احتیاط عقلی ذکر کردن. تا اینجا ما دو تا دلیل آوردیم، یه دلیل درسای گذشته من بود که از علم اجمالی میرفت جلو، هم گفت باید احتیاط بکنیم، یه دلیلم امروز گفتیم که میگه قبل از دین اسلام هر چی که شبه بدویست اصل در اشیا حضره، اصل اولی. یه چیزی مثل این که میگه اصل اولی طهارت است یا نجاسته، یا من چشم میفته به یه سنگی، به یه درختی، اصل اول بدون دلیل بگم پاکه یا نجس. حالا این آقا میگه اصل اولی حضر است، تا ثابت بشه جوازش. این دلیل دوم بود که سه دو ایراد بهش آخون گرفتن. حالا دلیل سوم، دلیل یک دو سه برای همینجا دلیل عقلی هم نمیم، میگم عقل میگوید، نمیگم دلیل عقلی. چون یخ میگید آیه قرآن میگه، یخ میگید اجماع میگه، یخ میگید روایت میگید، اون ستاره نمیخوایم بگیم، نراه بحثشو کردیم بحثای گذاشته، الان میخوایم دلیل عقلی بیاریم برای وجوب احتیاط. دو تا دلیل عقلی تا حالا ذکر کردیم که البته دلیل نبوده، داریم جواب میدیم ازش. اما دلیل سوم، باز میخوان دلیل بیارن که عقل میگوید باید احتیاط بکنی. این دلیل سومشون اینه، میگه چیزی رو که امنیت نداری از وقوع در مفسده او، اقدام بر او مثل اقدام بر چیزیست که یقین داری مفسده داره. عقل انسان اینا رو کنار هم میگذاره. مثلا من یقین دارم آتیش رو اگه خوردم برام ضرر داره، سم بخورم ضرر داره، خب یقینا عقل میگه نکن دیگه، اقدام بر چیزی که قطع به مفسده او داره. حالا میگه عقل اونجایی رو که قطع ندارم آیا مفسده داره یا نه، میگه اینم مثل اونست که قطع به وجود مفسده داری، و عقل اینا رو مثل هم میدونه. اینم یک دلیل، خیلی عبارت رو میخواد با دلیل عقلی تقویتش بکنه، اما سه تا جواب باز آخوند میدهند. میفرمان این استدلال شما استدلال درستی نیست، حتی اگر ما قائل بشیم که دفع ضرر محتمل واجبه، اما این که داری میگوی که عقل میگه این دوتا مثل همه، نه عقل چنین چیزی نمیگه. اولین حرفشون هم همینه، میگن این مفسده که در مشتبه احتمالش وجود داره نه یقینیش، احتمال میدیم که این مشتبه رو اگه مرتکب شدیم یه مفسده ای داشته باشه، خب این احتمال ضرر شخصی غالبا نیست. ما قبلا اینا رو گفتیم، حالا باز تکرار میکنیم، تو دین اسلام ها هرچی رو گفتن حرامه فوری نگید ضرر شخصی داره، چنانچه اگر یه چیزی واجب شد فوری نگید منفعت شخصی داره. هر دو شما مثال زدیم قبلا، حالا تکرار میکنیم، طوری نیستم. تا شارع میگه که سرقت حرامه فوری نگید سرقت ضرر شخصی داره، نه اینکه اتفاقا منفعت شخصی داره. وقتی که نمیرم کفش یکی کسی که میدوزه میپوشد و میره، خب یه چیز به نفعش میاد. نم کیف یکی که برنداره، خود رو یکی کسی ها میدوزه، بالاخره مگر اینکه یا گیر بیفته بخوان بزنندش، نم توش هست. اما خود سرقت اگر محقق بشه ضرر توش نیست، منظور ضرر شخصیه، یه لفظ شخصی بهش اضافه کنید، ولی ضرر نوعی هست. تو جامعه این که بخواد سرقت باب بشه، خب معلومه که اصلا دیگه امنیت از بین میره، مردم تو ملکیتشون هم تو مشکل پیدا میکنن. لذا این کلمه شخصی را حتما اینجا باید اضافه کنیم. قبلا هم صاحب کفایی اینا داشتن، اما تو عبارت های بعدشان مشخص میکنن چیه، و ما باید اینا توجه بکنیم که در دین اسلام وقتی میگیم یه واجب منوط به یه مصلحته، تا میگیم منوط به یه مصلحته، اون مصلحت لازم نیست مصلحت شخصی باشه، دار گاهی مصلحت نوعیه. مثل چی؟ انفاق، میگه زکات بده، خمس بده، یا مثل عفو، میگن عفو بکن. خب عفو از نظر شخصی مصلحت توشه؟ نه، وقتی عفو کنه تازه حقش پایمال میشه، لذا تا عفو میکنه به نفع نوع جامعه هست. یا مثلا جهاد، جهاد آیا نفع شخصی توشه؟ نفع شخصی که نیست، تازه شخص بدنش در معرض زخم شدن و حتی کشته شدنه، اما منفعت نوعیه. اینو پس تعجب کنیم، واجبات منوط به مصالحه اما نه مصالح شخصی، بگید مصالح نوعی. مقابلش محرمات، تا میگید حرام فوری نگید ضرر شخصی، مثل سرقت، مثل زنا، مثل دروغ. خیلی وقت داد یعنی اینا وقتی یه دروغ میگه تو تا میکنه یه منفعتی بر خودش جلب میکنه، یه دروغ میگه یه جنس قلابی ها میفروشه مثلا و پولشو میگیره و خیلی چای دیگه. حالا این یک حرفه، این حرف همه یه حرف نیست. آخرش بخوان همین حرف ما بهش ایراد بگیریم، ایراد میتونیم بگیریم، لذا نباید ایراد بگیریم، چون حرف از یه زاویه دارد گفته میشه، از زوایای دیگه مشکلات دیگه دارد همین صحبت. فعلا صاحب کفایه میخوام بگن که اون آقا داشت میگفت که اگر اقدام کردی به شبهه بدوی و رفتی استفاده کردی، احتمال مفسده میدی، این مثل اقدام بر جایست که یقین به مفسده داری. آخون اولین جوابی که میدن میگن از کجا میگه اصلا مفسده؟ خیلی وقتا اصلا مفسده شخصی نیست، از نظر شخصی تازه مصلحت هم توشه، ضرر نوعی بگو توشه. این یک. دوم این که گفتی احتمال ضرر مثل یقینی ضرره، میگن نه، این از کجا مثل همش میکنه؟ عقل انسان ضرر یقینی رو، مثلا یک کسی جهنمه که باید دارد بخوره، اون یقین داره ضرر داره، قطعا عقل گرد نکنی کن. اما اون چیزی که ضررش به شکل احتماله، اونجا چی؟ آیا اقلا میگن اینم مثل اونه یا گاهی به ضرر اعتنا نمی کنن حتی؟ لذا باید اینطور بگیم تو این جواب دوم که ضرر وقتی ضعیف شد احتمال شما ضعیف میدین، چون شبه بدویه. ضرر وقتی ضعیف شد اقلا دیگه اعتنا نمی کنن به این ضرر ضعیف، نه این که بگن این ضرر ضعیف مثل اونجاست که یقینه به ضرر داره. و جواب سومشون اینه که پارا میذاریم بالاتر، میگیم فرض کن یقین داشتیم که تو این شبهات ضرر هست. خیلی وقتا عقل میگه ولو ضرر هست باید بریم مرتکب بشی، یقینی ضرر رو داریم میگیم، تا چه رسد به بحث فعلی ما که شبهات بدیه یقینه به ضرر نیست، احتمال ضرره. اما ما تو زندگیمون جایی داریم که ضرر یقینی است، بازم اقدام میکنیم. مثالش همون سفرهایی است که افراد میکنن، یقین دارد این سفر یه بار مالی و جانی رو گردنشه، قطعا ضرر مالی داره، خستگی داره، وقتش حتما مثل اینا که یقینیه، که با اینکه یقینی است اما او غلط کار میکنن به خاطر یه منفعت اهمی این ضرر رو متحمل میشه، میگه من ضرر رو متحمل میشم به خاطر منفعت بالاتر. چی؟ نه اون بحث احتمال وقتی میگن محتمل قوی شد، یعنی جان تو خطره، آبرویی که سه احتمال هم خود چرا دیگه اینا ها؟
حالا
بله نه شما دارید احتمال میگی، محتمل بگی، محتمل کشت شدن است، یعنی کشت شدن. فرض کنید من سیبلی که میذارم تیر اندازی میکنن دا، یک کسی برد 5 متری سیب 10 متری سیب این بار وایسد، آبیگه 4% احتمال به این بخوره، طوری که نیست که، هیچ کسی این کار رو نمیکنه. درسته اگه 10 متری سیب وایسه معمولا تیر 10 متر فاصله را کج نمیره، همون دوباره بره همون سیبلی که دارد میزنه همون جا میخوره تا 1 متر تار. اما این آقا 10 متر این طرف تا یکی برد وایسه، بعدم به سر وازه بگه تیر اندازه کن به طرف سیب، هیچ آقل این کارو نمی کن. چرا؟ درست احتمال به قول شما 4% که تیر بخورد به او، احتمال ضعیفه، اما محتمل کشی شدنه، هیچ آقل این کارو نمی کن. آبرو هم همینطوره. حالا چایی اهم رو مثالش رو وارد نشید، اما کلی باید بگیم عقل هر جایی رو دید که محتمل قویست میگه اعتناب بکن، اما هر جا محتمل قوی نباشه نه دیگه. همینست که الان داریم میگیم، این که الان داریم میگیم همینه که میگه که من گاهی ضررهای یقینی رو متحمل میشم، مثلا بیخوابی رو متحمل میشم با اینکه ضرر است برام به خاطر یه منفعت. حالا صاحب کفایی میگن ضرر یقینی رو گاهی ما متحمل میشیم به خاطر یه کار اهمی، تا چه رسد به شبه بدوی که اصلا ضررش یقینی نیست. از شود که ما دو تا ایراد به کفایه قبلا داشتیم، چون کفایه تکرار کرده ما هم تکرار میکنیم. یکی این که جناب صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیک این که میگه گاهی دلیل نیست برای دائمی. شما داری میگید گاهی انسان ضرر یقینی رو متحمل میشه، خب اینو ما قبول داریم گاهی ها، اما بعد میخواد بگه دائما در شبهات تحریمیه شبهات بدوی ها دائما بگو براعت. اینو تناسب با هم نداره، دلیلتون هم باید دائمی باشه چون مدعاتون دائمیه. خواهد بگه دائما هر چی شبه تحریم من پیدا کنم همیشه میگم براعت. خب اگه دائما میگه پس دلیلتون هم دائم باشه. دلیل چیه؟ میگه دائما ما ضررها رو متحمل میشویم. آخوندی نگفتن دائما. به دلیل که میرسه میگن گاهی ضررها رو متحمل میشیم و مثال میزنن. دلیل گاهی نمیتونه مدعای دائمی رو درست بکنه. این اشکال اول ما بود. اشکال دوم این بود که جناب آخوند شما تو این بحثا یه جوری حرف میزنید که عذر میخوام مثل این که قیامت رو بهش اینا رو قبول ندارید، حرف منکرین قیامت رو دارید میزنید. و این چه صحبتی دارید میکنید؟ تا بحث ضرر میشه ضرر دنیایی رو مطرح میکنید. آم گفت کسی که مثلا انفاق میکنه داره ضرر میبینه، این مال کسی است که قیامت رو قبول ندارن این حرف رو میزنن. شما که معتقد به قیامت هستی چرا اینو نمیگید که کسی که انفاق میکند قطعا چند برابر خداوند حسنه بهش میده، سود بهش میده، زکات میده، خمس میده، اینا قطعا چند برابر سود میکنه، اما سود آخرتی. ما کارو بالاتر گذاشتیم، سود دنیایی هم گفتیم حتی داره. کسی که زکات میده سود دنیایی هم داره. سود دنیایی چی بود؟ دو تا بود. یکی گفتیم مثل درختی که شاخاشو میزنن بعد میواش چند برابر میشه و خوب میشه. گفتیم مال انسان هم همین حالتو داره، یعنی همین قانونی که تو طبیعت هست و طبیعت یکسانه. نمیشه بگیم درخت یه حکمی دیگه دارد ما یه حکمی دیگه، نه ما هم همینطوریم. ما هم تا مالمون رو یه بخش رو میدیم به یکی دیگه بعد مالمون روش میکنه. پس این منفعت دنیایی هم داره. چرا اینو تو کتاب کفایه ذکر نمی کنن اینا؟ فایده دومش فایده روحیست. این خیلی مهمتره. کسی که زکات میده قطعا از روحی به سخاوت میرسه. این سخاوت یه صفت روحیه که ما همه نیاز به او داریم. کمال من در بخل که نیست که، تو سخاوته. خودشوری سخاوت پیدا بکنم؟ راه سخاوت پیدا یعنی که مرتب باید انفاق بکنم. دین میگه انفاق بکن تا به سخاوت برسی. به همین دلیل هم هست که دین میگه وصیت نمیخواد بکنی، با دست خودت بده. فرقش چیه؟ فرقش همینه، کسی که با دست خودش انفاق کنه به سخاوت میرسه، اما وقتی وصیت کرده به سخاوت نمیرسه. وصیت کنه ورثه بدن، خب ورثه به سخاوت میرسن. هر کی میده اون داره زحمتشو میکشه. زاد دین تأکید داره تا زنده هستید هرچی میتونید خودتون سبقته به خیر بگیرید، نه اینکه به دیگران بگید بکنن، خودتون وایسید نگاه بکنه، خودم برو وایسه بکن. خلاصه این نکاتی بود که در کفایه مورد قفلت واقع شده، هم ثواب آخرتی ذکر نشده، هم از نظر دنیایی سود دنیایی که روش میکنه مطرح نشده، و هم سود روحی ذکر نشده. اینا خیلی نکات مهمیه، همچین کوچیک نیست که بگیم ازش قفلت میکنیم و کنارش رد میشیم. لذا درسته اون سه تا دلیل آخوندم گفتیم از یه زاویه درسته، اما همون یه زاویهش خیلی ناقص است نسبت به این سه نکته‌ای که الان ما گفتیم. ای کاش اینا رو آخوند میگفتن تو کفایه، گفتن اینا هم هست، که متاسفانه این بحث ها بهش اهمیت داده نشده. بقیه امور مهمه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.